الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبق الكلام في النصوص واستدل بها لعدم لإثبات عدم كون الماء المستعمل في الغسل رافعا للحدث، وناقشنا في هذه النصوص سندا أو دلالة أو كليهما، وثبت أنه لا يسمح شيء من هذه النصوص للاستدلال به على ذلك. وفي قبال هذا القول مقتضى القاعدة جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الغسل، وذلك بشمول إطلاقات متحرية الماء المطلق، ضرورة أن الماء المطلق بالاقتصار بمجرد الاقتصار لا يسير مضافا ولا متنجسا ملاقات النجس، بفرض عدم وجود جراف النجس. ومحل البحث فيما إذا لن يكون المقتصد متنجسا بعين النجس بمجرد الاغتسال لا يسير الماء المطلق مضافا ولا متنجسا بفرض عدم ملاقاته بعد ذلك. مضافا إلى مقتضى القاعدة استدل ببعض النصوص الخاصة، لكن هذه النصوص لا يتم دلالته على المطلوب والعمدة في المقام مقتضى القاعدة كما قلنا. ثم يقع الكلام في الماء المستعمل في رفع الخبث المعبر عنه بالغسالة، وفيه خمسة أقوال، وسيأتي بيان وتحقيق ذلك وما استدلوا به من النصوص. تفسير الكلام این است که در اون فرع حکم ماء مستعمل در رفع حدث، یعنی ماء مستعمل در غسل، نصوصی رو قبلا عرض کردیم، بیان کردیم، استدلال شده به اون نصوص بر عدم جواز رافعیت ماء مستعمل فی الغسل، آبی که باش غسل کرد جنوب، عدم رافعیت یعنی اینکه جایز نیست با او دیگه رفع حدث بشد، به این نصوص استدلال شده بود و مناقشه شد در این نصوص سندن و دلالتن یا از هر دو جهت. در مقابل این قول، قول کسانی است که رافع میدونن، میگن مایی که آبی که در غسل استعمال شده رافع حدث هست، که اکثر اصحاب باشن. وجه این قول هم خیلی روشن هست، واضح هست، به خاطر اینکه آبی که با شخص غسل کرده به خاطر مجرد غسل که مضاف نمیشد، از اطلاق بیرون نمیرد، ماء مطلق هست. محل کلام این است که این ماء رو در غسل که استعمال کرد اجزاء نیست در بدن اون مقتصد، مفروض کلام اینه، و الا اگر اجزاء نجس بود که به ملاقات نجس بود از محل بحث خارج می شد. کلام این است که به مجرد استعمال در غسل این ماء از متحریت خارج نمی شد، خاطر این که خب اولا به اطلاق خودش باقیه ماء مطلق، و لم یلاق نجسن، پس طاهر هست، ماء مطلق طاهر، این قطعا متطهر هست که متنجس نباشه، مفروض کلام همینه. پس ادله متحدیت با مطلق مقام رو شامل میشد بدون هیچ مشکل و مانعی روشن. مقتضای قاعده همین است. علاوه بر این خواستم به یک نصی هم به خصوص توسط بکنم. این روایت رو به خصوص بعضی توسط کردن در مقام لکن دلالت این روایت خدشه شده. روایت این هست که صحیحه علی بن جعفر عن عبدالحسن الاول یعنی امام موسی کاظم علیه السلام فی حدیث قال ان کان فی مکان الواحدین و هو قلیدون لا یکفیه لوصله فلا علیه ان یغتسل و یرجع الماء فیه فان ذلک یجزیه. وجه استشهاد همین که با اینکه ما قلید هست برد که لا علیه ان یغتسل اونجا غسل بکند با اون آب و ما و غسالش یعنی این اسلام های مستعملش در غسل باره برگرده به همون آب غلیل، با اینکه این آب غلیل وقتی که ما مستعمل در غسلش برگشته درش وارد شده دیگه این مصداق ما مستعمل میشه دیگه. حضرت فرماد که اشکال نداره، این ما غلیلی هست طرف میگه یک کاسه سرش میشوره در غسل باز برمیگرده به همون آب، باز دوباره از اون آب میگیره طرف راست میشوره، خب اون که شسته باز این آبی که بدن استعمال شده برمیگرده تو اون آب بدن، بار سوم از اون آب میگیره چپ رو میشوره باز برمیگرده. خب این دفعاتی که قبلا را ماء مستعمل به این آب برگشته داخل آب رفته این ماء مستعمل بود دیگه، ماء مستعمل در غسل بوده، حضرت گفت که جایز هست. خب این پس بنابراین دلالتش تامه، مستدل میگه دلالت برد بر عدم جوازه، بله بر جواز استعمال، چون که مای مستعمل هست خب گرفته غسل کرده حضرت همون مجزیه دیگه، صریحا گفته که مجزی هست. ولی این رو اشکال کردن گفتن خب این در خصوص مدلی است که فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه به وصله. این معلوم میشد که اضطراری هست، یعنی یه ماه غلیدیست که اگر بخواد این رو با این وصل بکند که این وصله بریزد به خارج از این ماه این آب کم میشه دیگه نمیتوند وصل ادامه بده، این ماه قلیل کم هست به اندازه کم هست که اگر بخواد وقتی این آب رو یه بار گرفته برای سر شستن مثلا یه بخواد در خارج از این آب قصاله اون ماه مستعمل بریزه این آب کم میشه دیگه نمیشه باشه ادامه بده. خب در چنین صورتی حضرت گفت جایز هست، فرض کلام اینه. این اشکالیست که شیخ طوسی کرده و بذار این به قولهی که با قلیدون لایک فیه غسلهی تمسک کرد و مرحوم صاحب وسائل هم نقد کرده و لیکن حدائق این هم رو رد کرده، گفته که این حرف شیخ طوسی از جهت فتوا مخالف فتواست، چون هیچ یکی از اصحاب تفسیر ندادن به این صورت به اصطلاح استرار و غیر استرار، مخالف فتوای اصحاب هست، چون مخالف فتواست بنابراین نمیشه به این تفسیر و به این هم ملتزم شد. ایشون خواسته که از باب تفنن و از باب به اصطلاح در مقام جمع بین اخبار این رو بگرد و الا قائل نداریم ما این رو. عرض میکنم که ظاهر این روایت که حق با شیخ طوسی هست به خاطر این که درف به هوا قلیلون لایق فیه، ظاهر که میگیم یعنی که خالی از اشعار نیست، ولی یه مقداری تأمل بکنیم میبینیم که این قابل حمل هست.
قابل حمل هست، به گونه‌ای که این تفصیل رو دلالت نداشته باشه. یعنی مورد سوال در جایی بوده که آبیست قلیل کفایت نمی کنه، حضرت گفت خواب اشکال نداره، بخواد که بدون آب بگیرد و بعد غسل بکند و حالا اون آبی هم که ریختم در اونم اشکالی نداره. یعنی این که حضرت نظر داشته باشه به این که اگر چنانچه این آب قلیل نبود کفایت نمی کرد، نه، فقط نظر حضرت به جواب مورد چی است؟ آقا سؤاله، آقا مثلا شما هم توجه بکنید، یک شخصی میاد میگه من در یک گیاهی بیابونی بودم از آن شده، خب من بودم نداشتم جنوبان بودن و خواستم قصد بکنید، مقدار آب اینطوری بوده، بدنم پاک بوده، نجس نبوده، حالا میتونم با اون آب قصد بکنم مثلا با اینکه کم هست و اگر بخوام بگیرم با این غسل غسالش بیرون بریزه مثلا این کفایت نمیکنه. خب جواب داده بشد که نه معنی نداره، شما اونجا غسل میکنی آب ولو اینکه سرگردن شستی آب بریزه اون مستعملش بریزه تو اون دوباره بگیری راست چپ رو بشوری نه معنی نداره. این دلیل و تفصیل نمیشه، این جواب امام هست از اون مورد سوال، لذا میشد قابل این حمل به این معنا باشد، بلکه بعید از واقع و سوال خارجی هم نیست، بعید نیست، خیلی هم متعارف هم هست این گونه سوال که راوی سوال بکند در چنین وضعی، خب اصلا به همون مورد سوال جوابش میده، این دلیل و تفصیل نیست. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این دلالت دارد بر ماء، بر یعنی جواز رفع حدث به ماء مستعمل دلالت دارد. حالا کل جمله همون مقداری که نظر دارد دلالت دارد، این که بخواد نفی بکند در غیر این صورتی که یعنی ماء قلیل نباشد و کثیر باشد و قلیل باشد که یکفیه اونجا جایز نباشه، این رو دلالت ندارد. حرف درستیش، این مطلب بسیار بجاست و کلام شیخ طوسی رو هم میشه هم بکنیم. شیخ طوسی هم میخواد مرادش شاید همین باشه که میخواست بگد یعنی این روایت نظر به اون صورت دارد، اما اینکه تفصیل بدد اگر مخصوص شیخ هم باشد نه، قابل توجیه این روایت. خب این مطلب خیلی بحثی نباید داشته باشه، نمیباید داشته باشه، ما یکم زیاد توش معطل شدیم چون خیلی واضح هست، روشنه، مقتضا هست، عمده همون مقتضا و قاعده است. عرض کردم این جنابی که فرض کنید که یه آبی رو میگه غسل میکند، این بدنش که نجس نیست که، مفروض مسئله ما همینه دیگه، کلام در همین بوده. خب حالا این آب مگر با غسل جنابت مضاف میشه؟ نمیشه که مطلق. ملاقات نجس رو هم چی آقا فرض این است که نکرده دیگه. خب ما مطلقون لم یلاق نجس طاهرون، خب مطهر دیگه، لاقات مطهریت ما مطلق اینجا رو شامل میشد، هیچ گونه مانعی ندارد، هیچ دلیلی برخلاف این قاعده هم نیست. اون نصوصی هم که گفته شده ثابت شده در جلسه قبل که هیچ کدوم از اینها صلاحیت برای اثبات ندارن، یا سندن یا دلالتن برای عدم جواز مخدوش هستن. بله. مطلب بعدی که خیلی هم مبتلابه هست دیگه، این از مسائل مبتلابه دیگه همگانی هست، اون غساله هست که آیا آبی که باش رفع خبث میشد لباس یا هر چیز نجس رو میشورن غساله اون پاکه یا خیر. درش پنج قول هست. قول اول که قول مشهوره این است که نجس مطلقا، بدون این که تفصیلی باشد بین مساله اولا و ثانیه و غیره. خب در مقابل این قول هم جماعتی قائل شدن که مطلقا طاهر هست. سه تا تفصیل دیگه مونده. یه تفسیر این است که اگر ماء وارد باشد غسلش به اصطلاح پاک، اما اگر مورود باشد غسلش چیست آقا؟ نجس. یعنی اگر نجس رو بذارن توی آب بشورن واسه، اما اگر آب رو بریزن به نجس چه نجس رو بشورن، این غسلش چیست آقا؟ پاک. این هم یک قول هست که در حدایق به سید مرتضی و ابن ادوی صاحب مدارک مهندس استرآبادی، بلکه صاحب مدارک اینا نسبت داده. پس این سه قوله. قول چهارم و پنجم دو تفصیل معکوسه. یه تفصیل این است که غساله حکم محل قبل از غسله رو داره. یه تفصیل این است که غساله حکم محل بعد از غسله رو دارد. بنابراین غساله غسله اولا حکم محل چی رو دارد؟ قبل از غسله اولا. نتیجه گرفتن به این که اگر شیعی باشد که دو بار باید شسته بشد، خب این غساله اگر به چیزی اصابت بکنه غساله اولا باید اون رو دو بار شست، چون حکم محل قبل از غسله رو دارد دیگه. مقصود کلام این بود که اون شیعی که هست نجسه دو بار باید شسته بشه قبل از غسل اولا. پس این غساله هم که به اون به اصطلاح اصابت میکند، این هم باید دو بار شسته بشه، چون حکم محل قبلش دارد دیگه. بعد غساله ثانیه اگر اصابت بکند یک بار، چون حکم محل قبلش دارد که اون میشه بعد از غسل اولا یک بار باید شسته بشه. این هم قولی است نسبت دادن به جماعتی. قول پنجم هم عکس اینه، یعنی این که حکم محل بعد از غسله دارد. بنابراین غساله اولا اگر به چیزی اصابت بکنن نجسه، اما غساله ثانیه چی است آقا؟ پاکه، چون با غسله دوم اون محل پاک میشه دیگه. وقتی که غساله بنا شده حکم محل بعد از غسله داشته باشه، باید غساله ثانیه چی باشه آقا؟ پاک باشه. این هر قول هست در مقام. برای اینکه تحریر بشه صورت غساله، غساله سه تا صورت دارد، یعنی به سه گونه هست در سه صورت، بیش از این هم نیست. یکی از اون سه صورت این است که این غساله وقتی که شخص این شی رو میشورد، اون غساله ازش جدا میشد، منفصل میشد، میرد توی جای دیگری، هیچ گونه اتصالی به این شیء مغسول ندارد. این یک فرضه. فرض دوم این است که بعد از انفصال از شیء مغسول در جایی که قرار میگیرد یک اتصالی دارد با این مغسول. بعضی که از خود مغسول جدا شد در جای قرار میگیرد، حالا در یک مکانی در ظرف هر جا اتصال دارد با او، به یک نحوی اتصال دارد، منفصل نیست. سوم این است که شیء نجس رو داخل در این ماء میذارن، ماء قلیل، خب که بشورن این غساله در این صورت هست، یعنی اون وقتی که شستن این ظرف این لباس رو بیرون آوردن، اون غساله‌ای که باقی میموند در چنین فرضیه. در این فرض اخیر که این غساله هستی که وقتی بیرون پارچه رو گوشتی توی این ماه قدید شستی رو بیرون آوردی، این غساله میشه دیگه. این فرض اخیر میگن جای شک نیست که از محل کلام خارجه. چرا از محل کلام خارجه؟ هم به مقتضای قاعده هم به مقتضای اجماع. مقتضای قاعده این است که خب وقتی این شیئی که در ماهای قلیل بود این صوب نجس بهش وارد شده که بشورن، خب این متنجس میکنه دیگه. ملاقات چی میشه؟ نجس. حالا شما هرچی فشار بده بشورن غساله هم دوم بدن، غساله شک نیست که نجسه. علاوه بر این صاحب حدائق دعوای اجماع هم کرده. ولذا بعضی ها اومدن
برای نجاست مطلق غساله استدلال کردن به اجماع علامه. توجه فرمودی؟ مرحوم علامه گفت این اجماع شاهد شما نمیشه که برای مشهور به این اجماع تمسک کردی. نه، اجماع علامه عرض کردن، اومدن به اجماع اصحاب حدائق نقل کرده که بعضی اومدن تمسک کردن به اجماع علامه. صاحب حدائق به این اشکال میکنه که این اجماع علامه نمیتونه دلیل شما باشد بر نجاست مطلق غساله. علامه نظر دارد به اون جایی که این غساله به نحوی است که به نحو ارتماسه، یعنی این شیء نجس رو به نحو ارتماس فرو برید درش. این که جای بحث نیست، که جای اختلاف نیست، که معلومه دیگه، روشنه. عبارت علامه رو که الان بنده خدمت شما میخونم اینه: و اما عن کلام العلامه، یعنی اما الجواب عن کلام العلامه، که اونا استدلال کردن به اجماع علامه برای نجاست مطلق رساله. اتفاق فرمودی؟ بله. اما عن کلام المنتهى، منتهى یعنی همون علامه در منتهى. فبعد تسلیم الاعتماد على هذا الاجماع المتناقل، متناقل یعنی اجماع دست به دست، ای از اجماع نقل، ای از اجماع نقل، اون از این، این از این، یعنی خلاصه در دور میزند بین همین به اصطلاح این ناقل منقول ان که انه دیگه، دیگری غیر از این ناقل منقول ان اشاره به این اجماع نمی کنه. تناقله یعنی این دو نفر با هم دیگه این رو چیز نقل میکنه. توجه فرمودید؟ بله. این فالظاهر ان کلامه انما هو فی الاستعمال به طریق ارتماس، ظاهرش این است که مراد علامه این است که این غسل به نحو ارتماسه. اونجا رو میگه که اجماع هست بر نجاست غساله. خب معلومه که اجماع هست، مطابق قاعده هم هست، از عرض کردیم چرا مطابق قاعده هم هست دیگه، روشنه. لذاست که این فرض، کدوم فرض؟ اونجایی که صبح رو در ماه نجس فرو ببرن، منغمس بکنن و بخوان در صبح نجس رو در ماء طاهر قلیل منغمس بکنن، یعنی ماء تو تشتی الان این صبح رو بدازی توش بخواد بشوری صبح نجس رو بعد در بیاری، این غساله از محل کلام چی هست؟ خارجی. خب حالا جای بحث نیست. یه فرض دیگه هم هست که شک نیست که داخل بحث هست، با اون فرض اول، اونجایی که غساله از شیء به اصطلاح مغسول که متنجس بود بعد از غسل، این غساله ازش جدا میشه و منفصل میشه و اتصالی ندارد، اون هم جای شک نیست که داخل در محل بحث چی آقا هست. اما همینی که منفصل شده و این اگر متصل باشد، متصل باشد، این قبل از امتصال تا مادامی که متصل هست، این خودش این که داخل بحث باشد یا نباشد فیه بحثون. بعضی گفتن این محل بحث خارجه، اینم نجسه. بعضی گفتن نه، این محل بحث خارجه نیست، بخاطر هم اتصال دیگه داره. با اتفاق فرمودی؟ بله، اتصال داره دیگه. بله. صاحب مرحوم صاحب جواهر نزا رو به این گونه تحلیل میکند که الان خدمت شما میخونم: الماء المستعمل و هو من فصل بالعصر او بنفسه من المتنجس بعد السبع علی لتطهیره. این فرش الان آب بریزی روش برای تطهیر، سبع که نمی کنید، این رو عصر نمی کنید که میریز آب به اون طرف، میشه غساله. ولی در لباس عصر می کنید، یا به عصر یا به انفصال بعد السبع علی، او به نفسی من المتنجس بعد السبع علی لتطهیره، کما فر روده و کشف لسان. الماء المستعمل و هو من فصل بالعصر او بنفسه من المتنجس بعد السبع علی لتطهیره کما فی الفلان و الفلان و فی المنتهى
ما معناه و همچنین در منتها هم تعریف کرده ما مستعمل رو به معنایی که همین هست ما معناه و. یعنی ما یکونو به معنا او به معنا هذا الذي سبق الان في الكلام، یعنی هو برمیگرده به همین چرا که الان خودش گفته. یعنی در منتها هم علامه تعریفی کرده که به همین حرف الان برمیگرده در اون معناه و. خب اون چیه؟ هو المنفصل عن غسالة النجاسة قبل طهارة المحل. با مستعمل اینه قبل از اینکه این محل طاهر باشد، آبی رو که باشین محل رو شستید بار اول، این آب که جدا بشه از این، این میشه اسمشو میگیم غساله. که انه ایشون بعد از طهاره رو میگد که داخل نکرد، او ما تحصلو بعدهو اضافه کرده، او ما تحصلو الطهارتو بعدهو، یا اینکه اونه که طهارت بعدش حاصل میشه. این عبارت اخرای همون قبلیه، پس اونه که بعد حاصل میشه بایشون از نهان کلام چی کرده؟ آقا خارج کرده. و ما ای که منفصل میشه بعد از طهارت محل رو از محل کلام چیکار کرده؟ خارج کرده. این دوتا عبارتی که الان خوندیم، این دو تا عبارت یه معنا داره، دو عبارت از یک معنا. میخونم دوباره ببینید. هو المنفصل عن من غسالة النجاسة قبل طهارة المحل او ما تحصل طهارة بعده، یا اونی که طهارت بعدش حاصل میشه. خب یعنی که باز قبل از طهارت دیگه، قبل از طهارت محل میشه دیگه. اونی که مایی که طهارت بعده حاصل میشه، این ما کی هست؟ بله قبل طهارت دیگه. دو عبارت یک معنا. پس کلنشون تعریف کرده این ماء مستعمل رو به مایی که منفصل شده، غساله رو به مایی که منفصل شده از اون مغسول نجس، منتهاش قبل از طهارت اون مغسول. توجه فرمودی؟ بله. بعد درد که قلتو، حالا میگه این منفصل چیه؟ مقصود فقها که گفتن منفصل، قلتو مل مراد بالانفصال، هل هو کون الهواء ظرفا له، مراد از انفصال یعنی که هوا ظرف این انفصال باشد. اینه مقصودشون. میدونی چیه مقصودشون؟ است که بین این غساله و بین اون مقصود خلای هوا ایجاد بشه، یعنی هیچ ذره مائیه ای اتصال رگه مایی نباشد که اتصال داشته باشد به اون. مقصودشون اینه. فلا یجری، از زیدش معلوم میشه، از زیدش. فلا یجری الکلام فی ما لو جرا علی المتنجس الی مکان آخر متصل به غیر منفصل عنه کما فی البدن. سر و گردن اول نمیشورید شما در غسل؟ میشورید یا نمیشورید؟ خب حالا سر و گردن که شستید، این آبی که سر و گردن شستید منفصل نمیشه از سر و گردن، پایین نمیره، اومده به ناف، پایین تر پا، این الان منفصل شده، اما با رگه های آبی متصل به بالا هست، در حال جریان اتصال دارد، این میشه متصل. یا صبح رو شما میشورید، یک زمینی هست مقدار خوب سرپایینیه، این مقداری این که میشورید آب هم جریان پیدا میکنه، غسال دیگه درسته مکان دیگه میره، یک متر متر طرف تر میره، اما با رگهایی از ما به این چی هست؟ آقا متصله. پس میگه نزاع در این جاری نمیره، این نیست، پس این خارج از غسال است. میخواد بگه
انفصال،
ها
خارج از انفصال.
بله. فلا یجری، ببین، فلا یجری الکلام فی ما لو جرا علی المتنجس الى مکان آخر متصل بهی غیر منفصل عنه کما فی البدن. بیرو به نوع سوال داره میگه، نظر خود صاحب جواهر نیست، میخواد بگه آیا اینه مورد از انفصال؟ اینه که یعنی به طور کلی قطع باشد، وسطش هوای خالی باشد و هیچ اجزای مایه‌ای رگه‌ای متصل نباشد به اون، این مراد؟ که اگر متصل باشد از محل کلام خارج بشه از غساله؟ اینه سؤاله. او المراد بهی مطلق الانفصال عن المحل عن نجس ولو الى مکان آخر، یا انفصال اعم از این دوه، چون این دومی هم انفصاله بالاخره، ولی این ذرم وست باشد اون عرف حساب نمیاد، میگه منفصل شد دیگه، خود اون محل منفصل شد، جدا شد رفته دیگه. ولو فیجر البحث فی ما لو تنجس اعلی البدن ثم صب علیه شیء من الماء حتی یجری الى اسفله ولم ینفصل عنه، اینم داخل بشه. بنابراین قسم سوم انفصال، اینم چی میشه آقا؟ داخل میشه. خب ثم انه على هذا التقدير، حالا علا فرض این که ما انفصال رو معنای اعم بگیریم، در این فرض دوم داره میگه. خب عبارت رو دقت کنید، ثم انه على هذا التقدير فهل يحكم بالنجاسة من تها الیه الماء او کل ما جرى علیه، آیا میشد که حکم کرد که به نجاست هر چیزی که بالاخره این ما بهش منتهی بشد، یعنی مقصود که مطلق غساله که از این بدن از این مغسول نجس جدا بشد دیگه، انتهای که منفصل بشد، چه چی آقا؟ نشد منفصل، معنی اول باشه، چه منفصل معنی چی باشه آقا؟ دوم باشه. اینه. و ایدن لو انفصل من الاسفل، اگر اون منطقه از منطقه هم جدا بشد، فهل یجری البحث فی المکان الذی جرى علیه ماء الغساله قبل ان ینفصل او لا؟ وقتی که از خود این اون صورت اول اونجایی بود که از خود این مغسول از مکانی از او به مکان دیگرش منتقل شده، اون داخل در نجس میشد، طبعا غساله باشد داخل در نجس میشد. فرض دوم اونجا ایست که نه، از اون منطائلی و اسفل اون مفصول دیگه جدا شد، رفته مکان دیگر. حالا کلام اینه که مادامی که اتصال هست، انتصال به معنی اول حاصل نشد، اتصال هست، آیا این نجسه یا خیر؟ قبل ان ینفصله. و ایدن لو انفصل من الاسفل، یعنی من اسفل المغسول، دیگه کلن از این مغسول جدا شد، فهل یجری البحث فی المکان الذی جرى علیه ماء الغساله قبل ان ینفصل؟ قبل ان ینفصل یعنی قبل از اینکه اتصال کلن چی بشه آقا؟ قطع بشه. قبل ان ینفصل یعنی این دیگه، یعنی قبل از قطع بالکل این اتصال که انفصال محض بشه، اولا آیا این نجسه یا خیر؟ هذا و غیره کلامهم فیه غیر منقهن، این صورت و سبر قبلی کلام فقها منقه نیست که مقصودشون از انفصال چیه، کدومش داخل بحث کدومش نجس کدومش نیست، این میگن غسال نجسه نجس نیست، یکی میگه نجس، یکی میگه نجس نیست، این مقصودشون کدوم یک از این سبره، منقه نیست، روشن نیست، غیر منقه. و مقتضا ما ستسمع من ادله القائلین بالنجاسه من کونهی ما ان قلیلا لاقا نجاستن الحکم نجاست ذالک کلهی من غیر فرق بین ان ینفصل منه شیء او لا ولا یخفا ما فیه من الاسر و الحرج و کیف کان فالکلام یقع فی المنفصل عن النجس المزیل لنجاسته. خب میگه ظاهر اینه که میگن نجسه هر دو انفصال رو میگن، یعنی چه این منفصل از مکانی از مغسول به مکان دیگر منتقل شود، چه کلن از این مغسول جدا بشد و به مکان دیگری باشد و متصل باشد، کلن این هایی که میگن نجسه خب مختزای اطلاق کلام اینا شامل میشد. خب اگه اینجور باشه میگه داخل میشه، که بخوام بگیم که ولو مکان دیگر هم رفته کلن این نجس بوده باشه، این غساله مشکل هست. خب حالا این که یک صورت رو ایشون خارج کرده به این کیفیت هست که و ایدن لو انفصل من الاسفل فهل یجری البحث فی المکان الذی جرا علیه الماء الغسال قبل ان ينفصل اولا فهل یجر البحث فی المکان الذی، یعنی آیا بحث در اونجا هم جاری میشد که آب از غسال از مغسول جدا شده رفته مکان دیگر منتهاش بالکل قطع نشده، مقداری متصل هست، آیا بحث در اونجا هم جاری میشه که اون شی نجسی یا پاکه، یا نه اونجا جای بحث نیست؟ کنه جای بحث نیست یعنی چی؟ چطور جای بحث نیست؟ یعنی وقتی که اتصال هست، اتصال دارد، باید نجس باشد قطعا، این جای بحث نیست، چون متصل دیگه، کما اینکه در ذیلش هم گفته که مقتضای قاعده نجاست این هست مستلزم غسل حرجه، کنه جای بحث نیست. آیا بحث هست اینجا؟ یعنی میتونیم بحث بکنیم که آیا اینم طاهر یا نجسه؟ مقصود کسانی که گفتن طاهر اینجا هم شامل میشد؟ یا نه اصلا اینجا جای بحث نیست که نجسه، چون اتصال داره. پس نتیجه این میشد که سه صورت داریم، یکی این که ثوب نجس رو در اون ماء طاهر قلیل فرو میبریم برای شستن، بعد میاریم بیرون، اون غساله جای شک نیست که نجس هست، هم به مقتضای قاعده چون آب قلیلی بود ملاقات کرده نجسی رو متنجس شده، و هم به اجماع علامه که حدائق گفت متعقن از اون اجماع این صورته، این از محل کلام خارج، این از محل نده قطعا باب نمیشه، این از محل کلام خارج. دوم اونجاییست که آب رو میریزید بر روی این شیء نجس غسالش میشد، حالا که جدا شد یا متصل هست به یک رگه‌ای به این مثلا زمین چیزی هست که این جدا میشن به وصله، داجه فرمودی این وصله، وصله به خود این آب همین متصل به مغسول نجسه. صورت دیگه سوم چی هست آقا؟ این هست که میره مکان دیگه کلان جدا میشه، مثلا تشتا دیگه، تشتا الان آب وقتی که غسل هر مقدار که میریزه بعد یه چیزی میریزه این جای دیگه که بره کلان ارتباطی نداره به ماء وصل به اون، این دو صورت دیگه شد دیگه. اون صورتی که منفصل میشه اینجا قطعا جای بحثه که میگن طاهره به نجسه، غسل اولا نجسه، غسل دوم طاهره، این متیقن محل کلام اونجاییست که منفصل بشه، هیچ اتصال نداشته باشه، غساله باشه تو غساله، نه به ما انه متصلون به شیء نجس، اما اگر متصل باشد اینم داخل بس میشد. فهل یجری فیه البس؟ صاحب ادا گفته که این که داخل بس باشد یا نباشد خودش فیه چی آقا؟ بس. این تقریر این مطلب شده تا تنقیح ادله جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.